أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما رسید به مکتب الهایی. مکتب الهاییان مکتبی است که چند تا اصل مهم داره. یک اصلش این بود که وجود واحد است و کثرت ندارد. دوم این که وجود ثابت است، حرکت ندارد. این دو تا اصلی است که دارن، ولی حالا یکی یکی ما اینا رو باید توضیح بدیم. یعنی بحث هستی شناسیشون ببینیم چیه، بحث معرفت شناسیشون چی است، یکی یکی توضیح بدیم. اولین مبحثی که در اصول فکری مکتب الهاییان هست، مثل پارمنیدس، مثل زنون الهایی، بحث هستی شناسی است. درباره وجود اینا صحبت کردن. اگر یادتون باشه ما بحثی که شروع کردیم از ابتدای یونان و روم باستان، تمام دغدغه فلاسفه مثل تالس و آنکسیمندر آنکسیمنس این بود که مادت و مواد عالم طبیعت چیست. یعنی دغدغه شون فلسفه طبیعت بود، هستی شناسی طبیعت بود، اونم علت العلل مادی رو میخواستن ببینن چیه. البته فیثاغورس یه مقدار دغدغه های ماورای طبیعی هم داشت. وقتی به هراقلیتوس رسیدیم و بعد به فیلسوفان الهایی، ببینیم دیگه کم کم وجود مطرح میشه. الان شما در فلسفه اسلامی یا حالا فلسفه دیگه میخوانیم دیگه موضوع فلسفه چیه؟ وجوده. ولی وجود از اول تو این تاریخ فلسفه مطرح نبود، وجود بعدن مطرح شد. و در دوره فیلسوفان الهایی، یعنی پارمنیدس و زنون، وجود جایگاه مهمی داره. لذا اولین بحث هستی شناسی بحث از وجود است. خب حالا چی گفتن اینا درباره وجود؟ اولین نکته ای که اینا دارن اینه که درباره وجود میگن هستی هست. هستی هست. یعنی واقعیت وجود نمیتوان وقتی ازش سخن بگید ولی نباشد. همین که میگید هستی، حتما باید بگید هستی هست. خب حالا یه استدلالی داره جناب پارمنیدس برای این بحث. من اجازه بدید استدلالشو براتون بخونم، بعد توضیح خواهم داد. میگه هستی هست. هستی نه از هستی نشأت گرفته، نه از نیستی. میگه هستی اگر از هستی به وجود بیاد، این چیه؟ مصادره مطلوبه، بلکه هستی خودش هست، بعد از هستی به وجود بیاد، اینو بهش میگن مصادره به مطلوب، که محاله. اگر از نیستی به وجود بیاد، میگه لازمش این است که نیستی وجودی از خود داشته باشد تا بتواند منشأ وجود دیگری بشود. و اینم خلاف فرضه. پس نتیجه چی میشه؟ وجود نه از وجود برمیخیزه، نه از عدم. پس هستی هیچگاه به وجود نمی آید، بلکه هستی همیشه هست. درست؟ من اینو اجازه بشه قیاس استثنایی بگیرم. میگه اگر هستی هست نباشد، یا باید از هستی نشأت بگیرد یا از نیستی به وجود بیاید. اگر از هستی هستی از هستی نشأت بگیرد، مصادره به مطلوب لازم میشه. و اگر از نیستی به وجود بیاد، باید حتما نیستی هستی
باشد تا منشأ هستی شود و نیستی هستی بشود میشه اجتماع نفیزه. پس اگر هستی هست نباشد، یا باید از هستی نشأت بگیرد یا از نیستی به وجود بیاد. لکن تاری باطل. چرا تاری باطله؟ برای که یا مصادره مطلوب لازم میاد یا اجتماع نقیزه. فل مقدمه مثلو. یعنی چی؟ یعنی هستی هست نباشد باطله. هستی نتیجه میشه هستی هست. هستی همیشه هست. و هستی از جای نشأت نگرفته. هستی همیشه هست. خب. این مطلب اول. که هستی هست. دلیل و برهانش هم این یه قیاس استثنا. مطلب دوم تو بحث هستی شناسی ها، مطلب دوم میگه این هستی ازلی و ابدی است، ثابته، ازلیه، ابدیه. چرا؟ برای اینکه وقتی هستی از هستی نشأت نگیرد، از نیستی هم نشأت نگیرد، یعنی هستی حدوث ندارد. وقتی حدوث نداشت قدیم و ازلی هست، و هرچی که ازلی هست ابدی هم هست. چون ببینید حدوث معناش چیه؟ حدوث یعنی نبود و بود شد. وقتی میگید هستی حادثه، یعنی بعد هستی یا از هستی نشأت بگیرد یا از نیستی. و چون گفتیم هستی نه از هستی نشأت میگیره نه از نیستی، پس هستی حادث نیست. وقتی حادث نبود قدیم هست، ازلی هست. وقتی ازلی شد ابدی هم هست. پس هستی هست، گزاره اول، هستی ازلی و ابدی است. اینم گزاره دوم. چون وقتی چیزی که از ازل به وجود یعنی قدیم باشه نمیتونه از بین بره، چون قائم به ذاتشه دیگه. وقتی قدیمه حادثی چه قائم به ذات و قائم به ذاته که زوال پذیر هم نیست. کدوم؟ از یعنی هستی از نیستی یا هستی از هستی به وجود بیاد؟ نه، چون وقتی میگید که هستی از نیستی به وجود بیاد، از نیستی بعد هستی داشته باشه تا منشأ ایجاد بشه. بله. اگر هستی هست نباشد، یا باید هستی نشد که دیگر هستی از هستی نشد که دیگر میشه مصادره مطمئن. اگر هستی از نیستی رو بیاد، این نیستی من شهر پیداش هستی بشه. خب نیستی باید هست بشه تا مصادره مطلوب اینه که خودش متوقف بر خودش باشه. الان هستی متوقف بر خودش نیست، متوقف بر نیستی هستی است. لذا این میشه اجتماع نقیزه. خب پس دو تا گزاره شد دیگه، هستی هست، دو هستی ازلی و ابدی است. این دو تا گزاره‌ای که پارمنیدس و زنو معتقدند. ما البته در این جزوه یک نقدی بر این استدلال گرفتیم. البته جناب ارسطو هم در متافیزیک، کتاب متافیزیک، نقدی داره، ولی نقدی که من گرفتم اینه که در جزوتون هم هست
که
این که میگید هستی هست و از هستی یا نیستی نشأت نمیگیرد. سؤال ما نه چیزی دیگه نمیده چیزی یا هستی نیستی نمیده. سؤال اینه، این هستی که میگید هست مقصود هستی مطلقه یا هستی مقید؟ اگر مقصود هستی مطلقه، هستی مطلق هست،
منشأی نداره، هست، یعنی واجب الوجود به ذات ازلی و ابدی، حرف درست است. قطعا
هستی مطلق
واجب الوجود به ذات است. واجب الوجود به ذات
از هستی یا از نیستی نشأت نگرفته، ازلی و ابدی هم هست. اما اگر مقصود از هستی هستی مقید باشه، اشکال داره بگیم هستی مقید از هستی مطلق نشأت گرفته.
اشکال داره؟ مشاهده مطلوب پیش میاد؟
نمیاد دیگه. یعنی هستی ممکن، هستی مقید، منشأش هستی مطلق هست.
اشکالی نداره. شما گرفتار مقالطه اشتراک لفظی شدید در هستی.
ما معتقدیم به این که هستی مشترک معنوی تشکیکی هست، یعنی یک لفظ و یک معنا، اما به نحو شدت و ضعف و مسافتش هم میشه مثل نور، مثل سفیدی. سفیدی یه لحظه مفهوم داره، اما صدقش بر مثلا این واژگو مثلا بیشتر است بر صدقش بر این دیوار یا قاب است. شدت و ضعف در صدق دارن. هستی اینه. لذا یه مرتبهش که خیلی شدیدتره میشه هستی مطلق، یه مرتبهش میشه هستی مخیر. بذار تباین بین هستی ها رو ما قبول نداریم. حرف عرفا هم که میگن یه هستی بیشتر نیست، بقیه وجود مجازی هست، این رو هم قبول نداریم. ما حرفمون چیه؟ ما میگیم یه هستی مطلق داریم، هستی های مقید داریم. البته این هستی های مقید طبق نظر مولا صدرا امکان فقری دارن، درسته؟ امکان فهمی داشته این چی؟ یعنی وجود وجود رابط هستن. وجود رابط در اصطلاح بهش میگن است. هستی های مقید میشن است های مقید. است های مقید که وجود رابط هستن این رو رفته ایلالله هستن.
خب حالا میشه بگیم هستی مطلق هست،
نه از هستی نشد گرفته نه از نیستی. اما هستهای مقید رو میشه بگیم که منشأش هستی مطلقه است.
اشکالی هم پیش نمیاد. نه تن اشکالی پیش نمیاد، باید هم این حرف رو بزنی. چون اگر هستهای مقید از هستی مطلق به وجود نیاد، میدین یعنی چی؟ یعنی وجود رابط خودشون مستقل نه. در حالی که وجود رابط مستقل نیستن، وجود رابط وجود رابطه و امکان فقری داره. انتم الفقراء الى الله. ولو استهای متعددی از خود این استها هم شدت و ضعف دارن، از اون مراتب هم شدت و ضعف دارن و از اون مراتب هم خدمتتون عرض کنم که همشون امکان فقری دارن و وجود رابط هستن، نه وجود رابطی. فرق رابط و رابطی چی بود؟
یه وجود
خاصی
داره که منطبق
باید چیزی احسن، یعنی شیعان ثبت له ربط. اما وجود رابط اصلا شیعان نیست، ثبت له ربط این و ربط هست، این و ربط هست. خب
این اشکال
وجودم به ذاته. حالا میشه گفت این بحثایی که بعدا تو فلسفه آمده از این مباحث تأثیر پذیرفته. بله میشه گفت، ولی اینجا در واقع میخواد نتیجهی که بگیره اینه، میگه که اصلا نتیجه میگه هستی واحده، کسرت در هستی نیست، حرکت هم در هستی نیست. این بحثا رو آورده برای اون نتیجه. بله خب حالا عرض میکنم، خب میگه این وجود گزاره سوم، پس گزاره اول چی شد؟ هستی هست. گزاره دوم هستی ازلی و ابدی است. گزاره سوم اینه که کثرت در عالم نیست، یعنی بگید وجود واحد است و کثرتی در عالم نیست. این کثرتی که در عالم میبینید، زنون و پارمنیدس میگن این خطای چشمه، اشتباه میبینید، در واقع کثرتی نیست، وحدته. بعد برای این دلیل عقلی میارن، تعبیر میگه همونطوری که ما گفتیم هستی هست برای اثباتش دلیل عقلی آوردیم، هستی ازلی و ابدی هست برایش دلیل عقلی آوردیم. وقتی میگیم هستی واحد است، هستی کثیر نیست، اینم دلیل عقلی باید براش بیاریم. خب دلیل عقلی که ذکر میکنه زنون از استادش پارمنیدس گرفت، چون زنون شاگرد پارمنیدس بود، سه تا دلیل ذکر کردن که واحد است و کثیر نیست. دلیل اولی که زنون بیان میکنه که هستی واحد است، همین دلیلی است که اینجا ذکر کردیم، هستی هست، همین دلیل رو میاره. میگه که عرض کنم خدمتتون، اگر در جهان کثرتی باشد، استدلالشو بگم بنویسید، اگر در جهان کثرتی باشد باید بگوییم یا هستی از نیستی نشأت میگیرد یا هستی از هستی نشأت میگیرد. وقتی کثرتی داشت، منشأ هستی کثیر یا هستیه یا نیستیه. اگر هستی باشد میشه چی؟ مصادره مفهوم. اگر نیستی باشد میشه اجتماع نقیزه. پس نتیجه در جهان کثرتی وجود ندارد، که از استثنائی دیگه، اگر در جهان کثرتی باشد یا منشأ هستی هستیست یا نیستی، لکن تاری به هر دو قسمش باطل است، پس مقدم هم باطل است. بعد این همه مران دیگه درست. اما زنون برای این ملازمه، برای اینکه ملازمه بین مقدم و تالی رو توصیف بدهد و بگه بین مقدم و تالی ملازمه هست که اگر کثرتی باشد مثلا این دو تا تالی فاسد رو دارد، یک مثالی میزنه. این مثال دیگه از زنون، از پارمنیدس نیست. مثالش اینه، میگه اگر یک دانه ارزن، یک دانه ارزن وقتی به زمین می افتد صدا نمی دهد، دانه دوم را هم به زمین می دازید اینم صدا نمی دهد، دانه سوم را هم به زمین می دازید صدا نمی دهد، دانه چهارم را می دازید همینطور دانه دانه زمین صدا نمی ده. ولی اگر یک کیسه ارزن رو رها کنید به زمین صدا می ده. بعد میگه حالا اگر کیسه ارزن رو یک کل فرض کنید، که دانه های ارزن میشن چی؟ اجزاء این کل. میگه لازمش اینه که هستی یعنی چی؟ صدای کیسه ارزن، از نیستی یعنی صدا نداشتنه تک تک ارزن ها، نشأت بگیره. هستی از نیستی نشأت بگیره. هستی چیه؟ کشتی ارزنه که زدی زمین صدا داد. صدای کیسه ارزن شد هستی. بعد از چی نشأت گرفته؟ از نیستی ها، یعنی صدا ندادن تک تک ارزن ها. خب هستی از نیستی میتونه نشأت بگیره؟ محاله، محاله. ها؟ تو اینم محاله، تو اینم محاله. در واقع شما خطا میکنید، اشتباه میکنید، میگید این صدا داره. خب این جوابش خیلی روشنه. جوابش اینه که صدا، حالا تو این مثال، توی مثال یه ممثله، جواب ما در ممثل روشن شد در اصل استدلال که گفتیم هستی مقید از هستی مطلق نشأت میگیره، اشکالی هم پیش نمیاد، مصادره متو هم لازم نمیاد. حالا اشکالی که ما به مثالش داریم اینه، صدا عبارت است از فرکانس، طول موج. صدا طول موجه. حالا این طول موج رو یه وقت ما با گوشمون نمیشنویم، اما معنیش اینه که طول موج نداره. یعنی وقتی شما یه دانه ارزن رو زمین میندازید، این چون اشتکاک پیدا شده بین این دانه ارزن و زمین، یه فرکانسی ایجاد میشه، طول موج ایجاد میشه. ولی ما گوشمون به خاطر اینکه ظرفیت خاصی از طول موج داره که میتونه بشنوه، اگر طول موج ضعیف باشه یا خیلی قوی باشه گوش ما نمیشنوه. توجه کنید، مثلا من یادمه تو جنگ وقتی خدا رحمت کنه یه رفیق داشتیم شهید شد، این عملیت بعد بود، چیز تانک های عراق حمله کردن به ما، ما خب دیگه سنگین ترین سلاحمون RPG بود، سلاح سنگین نداشتیم، اونا همش تانک بوده، نفر نمیدید، اگر نفراتی هم بودن پشت تانک ها میومدن، ظاهر نمیشدن که مثلا درگیر بشن. جنگ تانک بود و آدم ها. اینا یه گلوله میزدن. بعد دیگه خب ناچار شدیم از اون منطقه عقب نشینی کنیم، برای اینکه به هر حال یه عده مثلا گلوله RPG و نارنجک و اینا بندازن به تانک ها که مثلا مقدار نگهشون بدارن تا این بچه ها سوار بلم ها، چون پشترمون آب بود، جزیره مجنون بود، و سوار قایق ها بلم ها میشدن، قایق ها میشدن برن، زمان میبرد تا این بچه ها سوار قایق ها بشن. خب تعداد خواهیقا هم خب خیلی زیاد هم نبود، بعد فشرده سوار می شد. یه تعدادی از بچه ها چیز شدن، موندن که با این تانک ها بجنگن. دیگه حالا مثلا من کلانش دستم بودی که بچه های خشاب من رو پر می کرد، من می نشستم خشاب عوض می کردم، بلند می شدم رگبار می زدم، می نشستم. دیگه دوستان ما RPG رو گرفت، یه گونی پر از گلوله کرد، رفت دیگه نزدیک تانک، ای گلوله میزن، بعد گلوله تمام شد نارنجک زد، این اونقدر گلوله زد دیگه گوشش نمیشنوید، خون از گوشش هم آمده بود، دیگه گوش نمیشنوید، یعنی گلوله تانک به اون صدای مهیبی که داشت این نمیشنوید، یعنی فرکانس صدا اونقدر قوی شده بود، از اون بعد گوش هم اونقدر ضعیف شده بود که دیگه صدا رو نمیشنوید. دیگه همه بچه ها عقب نشینی کرده، اینه صدا میزدن که فلانی برگرد، دیگه بچه ها رفتن، این نمیشنوید و دیگه تو همونجا هم شهید شدیشون. خب این معنیش نیست که ایشو که نمیشنوید صدا و فرکانس صوت نبود، موج صدا نبوده، طول موج وجود نداشته. چرا بوده؟ این گوش دیگه نمیشنوه. مثلا فرض کنید ممکنه مرچه ها صدای این طول موج ارزن رو بشنوم، توجه دارید، ولی آدم ها نشنوم. وقت این طول موجها وقتی با هم جمع میشه یه طول موجی پیدا میکنه که میشنوی. جوابش اینه، هستی از نیستی به وجود نیامده، هستی از هستی ها به وجود اومده، ولی هستی قوی از هستی های ضعیف به وجود اومده. مثل اینکه فرض کنید من میخوام این میز رو جا به جا کنم، فشار میدم، نیرو الان وارد میشه، نیرو دارم وارد میکنم اما تکون نمیخوره این میز. این معنیش نیست الان نیروی به این میز وارد نشده، ولی نیرو کمه و نمیتونه اینو جا به جا کنه. حالا اگر چند نفر دیگه بیان اینجا کمکم اینو هل بدم، این نیروها وقتی جمع شد این میز حرکت میکنه. حالا تکی فشار من حرکت نداد، یکی دیگه هم تکی فشار میده حرکت نمیده، سومی میده حرکت نمیده، چهارمی حرکت نمیده، اما دست جمعی اینو حرکتش که دادیم میگیم آیا هستی یعنی حرکت میز از نیستی ها به وجود اومده؟ نه، نیروها همه نیروهای ضعیف هستی، هستی های ضعیف هم بعد باعث شده یه نیروی قوی به وجود بیاد، یعنی این تداخل نیروها نیروی واحدی رو وجود آورده و میز رو به حرکت در آورده. توجه دارید یه فرد تو جامعه اعتراض میکنه اثر نداره، دو فرد سه فرد چهار فرد اثر نداره، بعد جامعه وقتی اعتراض کرد یه رژیمی رو عوض میکنه، انقلاب به وجود میاد. چون این معنیش نیست که اون یک صدا عدم بود، نه وجوده، ولی مجموعه وجودهای ضعیف تبدیل شد به وجود قوی، وجود تبدیل شد وجودهای قوی. برها اینم این نه میخواد بگه این خطاهای ماست، میخواد بگه که ما با برهان میگیم هستی از نیستی به وجود نمیاد. وقتی دارید با ادراک حسی هستی را نیستی میبینید، معلومه این حس خطا داره میکنه، به حس اعتماد نکنید. عرض کردم الائیان در واقع اومدن هستی شناسی رو با روش عقلی بحث کردن، میگن اعتماد به چشم و گوشتون نکنید، این نمیشه به اینا اعتماد کرد، اینا دروغ میگن به شما، چشم و گوش شما دروغگو هن، ها حساب کتاب ندارن اینا، عقل رو بشه عقل استدلال از چی داره اونو. و نتیجه میگه که در واقع هستی واحد است، کثرتی هم نداره. دلایل دیگه هم دارم من در حالا این جزوه‌ای که دارم، دو دلیل دیگه رو هم ذکر کردم که دیگه نیازی نیست، دیگه همقدار کافی. پس گزاره اول چی شد؟ هستی هست. گزاره دوم چی شد؟ ازلی و ابدی است. گزاره سوم هستی واحد است، کثیر نیست. چون کثیر باشه همین استدلالی که گفتیم تکرار میشه. گزاره چهارم کی سوالی داشتید؟ زنور نه. یا به زنور رای ندیدم، بعد بگید به زنور رای ندیدم. این استدلال زنون الهی بود، اما جوابی که دادن نه جواب حضرت خسروپنا بود. استدلال چی بود؟ یادتونم گفت اگر کس وجود کسرت داشته باشد، این کسرت بلکه کسرت شد، کسرت حدوث درش هست، این نبود اومد، این نبود اومد، این نبود اومد، لذا کسرت ملازم با حدوث. وقتی کسرت ملازم با حدوث شد، وقتی میگه کسرتی هست پس یا بعد از هستی نشد بگیری از نیستی، لیکن هر دو قسمش باطله، پس کسرتی نیست. این کسرت رو میبینیم چیه؟ میگه اینا توهمه، اینا خیالاته که حس ابزار حس داده، به حس نمیشه احتمال. گزاره چند ها رسیدیم؟ چهارم. شما ریاضیاتون هم خوب الحمدلله. چهارمین گزاره این است که میگه حرکت نیست، حرکت نیست. حرکت وجود ندارد. یعنی چی؟ یعنی الوجود ثابتان، الوجود هست، این عربی جدید ها، الوجود هست، الوجود ازلی و ابدی است، الوجود واحد است، حالا میگه الوجود ثابت است. وجود ثابت است، یعنی وجود متحرک و متغیر نیست. اینو جناب زنون الیایی اومده تحت عنوان پارادوکس مطرح کرده. پارادوکس معروف پارادوکس های نفی حرکت، اصطلاحش اینه، میگه پارادوکس های نفی حرکت. پارادوکس یه اصطلاحیست که تو ریاضیات به کار میره، منطق به کار میره، فلسفه علم به کار میره، نه تو ادبیات نشنیده است. تو ادبیات ادبیات فارسی خب بلو فارسی این چیزاییست که من در آوردی اضافه کرد. آره ما شاید بعد از فرا آره پارادوکس اصطلاح اصلیش اصطلاح منطقیه، اصطلاح ریاضیه. مثلا راسل مثلا پارادوکسی از پارادوکس دروغگو، یک کسی میگه که کل خبری کاذب، بعد خودش شامل میشه نمیشه؟ اگر خودش شامل شد اگر شامل خودش نشد نافذ حرفش، اگر شامل خودش شد چی؟ یعنی از صدقش کذبش لازم داره. اینو بگیدن پارادوکس. در منطق قدیم اسم دیگه داشته، شبهه اسم. بچه رساله ها نوشتن علما، علما قدیم با وقتشون زیاد آزاد بوده، رساله های مختلف اسم به ساد شما اینو رساله نوشتن در جواب. خواجه نصیر اقتصاد داره، دوانی اقتصاد داره، مجموع رساله پارادوکس های دروغ هم جمع شده در یه مجموعه های احد خراملکی، دکتر احد خراملکی جمع کرده این مجموعه رساله. من یه کتابی دارم زمان مصدق نوشتم، خیلی زمانی که تنبال ملی شده نفت بودیم موقع نوشتم، خیلی وقت پیش بوده، یعنی سال 74 من یه درسی داشتم به نام معرفت شناسی تو مؤسسه امام صادق تا تقریبا 83-84 ده سال این درس بود. حاصل اون درس ها شد یه کتاب به نام فلسفه معرفت. مدت ها بزنیم تاریخ فلسفه غرب ما جزوه بود، دست به دست میچرخید و اینا، دیگه الان رفته برای چاپ. اونجا من توی این فلسفه معرفت یه بحثی هست به نام تئوری های صدق. اصلا صدق چیست؟ نظر رائج اینه که میگن صدق یعنی کورسپوندنس، یعنی مطابقت با واقع. بعد به این نظریه صدق به معنی مطابقت با واقع 9 تا اشکال گرفتن که ما اونجا 9 تا اشکال رو ذکر کردیم، هر 9 تا رو هم جواب دادیم. وقتی یکی از اشکالاتش همین پارادوکس دروغگوه که اونجا من پارادوکس دروغگو توضیح دادم و گفتم چه جوابی من به این دارم. حالا انشاءالله دیگه وقتی چاپ شد کتاب رو مطالعه کردید دیگه الان وارد نشین بحث. می‌خواستم بگم این بحث هم صرفا یه بحث چیز نیست، در معرفت شناسی کاربرد داره، اثر داشته. نه از کدام درسی معرفت شناسی؟ این درسی تاریخ فلسفه غربه وجوده. اینا رو ما زمان این درس تاریخ فلسفه غرب رو اینا یه دوره 20 واحدی بود، این جزئی که می‌بینید حاصل 20 واحد تاریخ فلسفه غرب بود که تو مؤسسه ما خمینی درس دادیم، زمان ایلخانیان بوده، خیلی وقت میشه، جدید نیست، توجه دارید. اون معرفت شناسی بود که مؤسسه امام صادق گفت. حالا مقصود چه پارادوکس که زنون میگه پارادوکس های نفی حرکت؟ یعنی دلائلی میخواد بیاره که بگه حرکت نیست. اما چرا تعبیر پارادوکس کرده؟ پارادوکس یعنی تناقض نما، یعنی یه چیزی است، جمله ایست که ظاهرش تناقضه، ممکنه واقعا هم تناقض نباشه، اما با کامان سینس مخالفه. کامان سینس یعنی فهم عمومی، یعنی حس مشترک. دقیق کردی؟ این کامان سینس، کامان یعنی عمومی مشترک، سینس یعنی حس، فهم، درک، با درک مشترک نمیسازه. یعنی ما درک مشترکمون اینه که حرکت هست. حالا این پارادوکس میاد میگه حرکت نیست، یعنی مخالف فهم عمومی است. دقت کردید؟ مخالف فهم عمومی است، مخالف درک و حس عمومیه. به خاطر همین اسمش گذاشته پارادوکس های نفی حرکت، چون مخالف کامان سینس هست. حالا این پارادوکس ها که از زنون دست ما رسیده برای نفی حرکت، اینا 8 پارادوکس بوده. خدا رو شکر 4 تاش از بین رفته، الحمدلله رب العالمین. 4 تاش مونده، تا الان هم فلاسفه روش بحث میکنن. زنون کی بوده؟ حدود 5 قرن قبل از میلاد مسیح. هنوز دارن دربارش کتاب می‌نویسن، مطلب می‌نویسن. حالا من اسم این عرض کنم خدمت شما، 5 تا پارادوکس رو بگم خدمتتون که شما اسم این 5 تا رو بدونید. درخشی 4 تا پارادوکس روز میخوام، چون بقیهش که خب از بین رفته، هیچ اصلا بقیه وجود نداره، اصلا نمیدونیم چی که جواب بدن. ها؟ چون ارسطو میگه، همه از ارسطو نقل شده. این 4 تا هم در کتاب متافیزیک ارسطو آمده. یادتون باشه درس قبل گفتم بهترین منبعی که الان داریم درباره این فیلسوفان یونان باستان آثار ارسطوئه. بعضی از مثلا هراکلیتوس قطعه‌ای از عباراتش موجود است، ترجمه هم شده. ولی دیگه خود یونانیان باستان گفتن اینا 8 تا استدلال بوده، 8 تا پارادوکس بوده. این 8 تا 4 تاش دست ما رسید. اونها میگن 4 تا رسیدن. نظام قدیم الایام از بین رفت. دیگه یکاش این 4 تا از بین میره. این پارادوکس ها عبارتن از یک پارادوکس ورزشگاه. پارادوکس ورزشگاه. یک. دوم پارادوکس آشیل. یا ورزشگاه، ورزشگاه. دوم پارادوکس آشیل یا آخیل یا آخیلوس، این همه یه معنی حالا میگم بله، آخیل یا آخیلوس. سوم پارادوکس تیر و کمان. یاد بگیری شب اول قبل سوال از کردم بتون جواب بدی. و چهارم پارادوکس تصویر سه خطکش. تصویر سه خطکش. اما پارادوکس ورزشگاه میگه، من اجازه عبارت رو براتون بخونم ولی گوش بدید دقیق، کامل تو اون جزوه هم آمده، گوش بدید با من همراهی کنید. اگر فاصله ابتدا تا انتهای ورزشگاه را دوندهی بخواهد طی کند، ورزشگاه میخواد از ابتدا تا انتهایش بدوبه، ورزش که میکنید یا نه؟ من چند ماه پیش رفته بودم یه آزمایش چکاب کامل از کنم خدمتتون، بیمارستان بقیت الله تهران، از 7 صبح تا 10:30 طول کشید، یه چکاب کامل، 6-7 متخصص ما رو دیدم، از گرفتن آزمایش گرفتن. بعد هر یکی از این متخصصین حرفش این بود، میگه آقا ورزش میکنی یا نه؟ میشه کم یهگاهی، خیلی منظم نه. بعد میگفتن الان بهترین، یعنی همه پزشکا رسیدن، بهترین دارو برای سلامتی بدن ورزش. بدم غذا نخوره به ورزش، ورزش همش. بعد ما هم رندی کردیم از اینا سوال کردیم خود تو ورزش میکنید؟ ما هم گهگاهی ورزش میکنیم. واعظ غیر متعز. بله نه، ورزش خیلی خیلی مهمه. حالا آدم لازم هم نیست که گاهی خواهد مثلا میگن نه مثلا فرض کنید حتما باید یه فضای بازی باشه آدم بدوه یا نه، لازم نیست. یه سری نرمش های بدنی هست خیلی راحت، هیچ از اینی هم نده، هیچ وسیلی هم نمیخواد، اینا رو آدم بلد باشه. ولی خب من که کارم اینقدر زیاده که گاهی خود اصلا فرصت نمی کنم که گفتش فرصت نمی کنم نماز رو بخونی چه اصلا قضا بخونی. آره اونم نه، اونم نداشتیم. ولی خدمت رو عرض کنم که اگر آدم مثلا شب قبل از خواب یه مثلا یه نیم ساعت نرمش های گردن هست، مثلا دیدید خیلی ارتودنس گردن دارم، توجه دید. من الان سال یه بار این دست راستم درد میاد سراغش از تایپ ها. سال گذشته من 10 روز تو آتل بسته بود پزشک که کار نکنه دستم. اصلا اینجا درد 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 شدید، الان یه انگشت درد گرفته، یه هفته است درگیر این. توجه دارید؟ نه نه، این کار در حالی که اگر همراه با نرمش باشه، مثلا نرمش گردن، مثلا همین پیشانی رو دادن، بعد از یکی دو ساعت یه فشاری بده. توجه دارید؟ نرمش هم دستور داره ها، چون بد آدم عمل کنه گاهی خود باعث آسیب بدنش میشه. بله نه، این که نوشتم من که مثلا اینطور نیست که بگم کسی بنویسه، من تو که مطالعه میکنم تا... حالا آره پیاده روی هم، بله پیاده روی هم. خب پارادوکس ورزشگاه اینه، میگه اگر فاصله ابتدا تا انتهای ورزشگاه رو دونده‌ای بخواهد طی کند، این مسیر دارای این مسیر دارای بی نهایت نقطه است. درست بی نهایت نقطه است، این هر فاصله بگید تقسیم بشه به چند نقطه، دوباره تقسیم و این تقسیم تا بی نهایت ادامه داره. ولی ظاهرا محدود ها، ابتدا انتهای ورزشگاه، ولی بی نهایت نقطه داره. میگه اگر حرکت وجود داشته باشد، اگر حرکت وجود داشته باشد، لازمه اش این است که این شخص متحرک این ورزشگاه بی نهایت نقطه را در زمان محدود طی کند. دوباره میگه ورزشگاه از ابتدای ورزشگاه تا انتهاش میخواد بدوه، بی نهایت نقطه وجود داره. اگر حرکت وجود داشته باشه، یعنی بگیم این ورزشگاه داره حرکت میکنه از ابتدا تا انتها، اگر ورزش یعنی شخص ورزشکار بخواد توی این ورزشگاه حرکت بکنن و این مسافت رو طی کنه، یعنی در زمان محدودی مثلا نیم ساعت اگر از خیلی بزرگ باشه، بی نهایت نقطه رو طی کرده، زمان محدود اما مسافت بی نهایت نقطه. خب این پارادوکس دیگه، زمان حرکتی در زمان محدودی برای مسافت بی نهایت نقطه، محدود دیگه. این میشه پارادوکس. پارادوکس گفتیم تناقض نماست دیگه، یه تناقض اینجا هست. پس معلوم حرکت وجود ندارد. یعنی لکن تالی باطل فالمقدم مثل و چه قیاس استثنائیه. این پارادوکس ورزش داره. اینا رو من همه رو جواب دادم و ارسطو هم جواب داده. تو جوابای من با جواب ارسطو بعضیش متفاوته. به جواب ارسطو رو ما آوردیم.
جوابش روشنه.
این که میگید این مسافت ورزشگاه داره بی نهایت نقطه است، داره بی نهایت نقطه بالفعل یا بالقوه است. ها؟ خب.
ببینید. این مسافت بی نهایت نقطه بالقوه دارد. اما مسافت چی؟ نهایت بالفعل. درسته؟ حالا زمانی که دارید طی می‌کنید زمان چیه؟ زمان بی نهایت آن بالقوه دارد، چون هم زمانی ترکیب از آن با تا هست، ولی نهایت بالفعل که زمان طول ورزشگاه رو دارم این آغاز ورزشگاه، این انجام ورزشگاه است. شما میگید زمان محدود رو در مسافت نامحدودی طی کردید. پارادوکسه. خب شما وقتی دارید زمان رو به لحاظ نهایت بالفعل می‌سنجید، خب با مسافت بالفعلش بسنج. زمان نهایت بالفعل با مسافت نهایت بالفعل پارادوکس نیست. از اون ور زمان بی نهایت بالقوه با مسافت بی نهایت بالقوه هم پارادوکس نیست. شما آمدید بالقوه رو با بالفعل، بالقوه یه چیز را با بالفعل یه چیز دیگه سنجید، شده پارادوکس. روشنه؟
خیر. حالا حرکت هم اینو قبلا خدمت رو عرض کردم که فلاسفه ما میگن الوجود اما ثابتون او متغیرون، تغییر یا تغییر دفعیست یا تغییر تدریجیست. تغییر دفعی کون و فساد، تغییر تدریجی حرکتی. حرکتی که ایشون داره میگه در واقع مقصود تغییره. حالا البته مصداق بارزش همون حرکت دیگه که تغییر تدریجی هست. پس این مسابقه که طی میکنیم چیه؟ میگه نه این حرکتی انجام نگرفته، در واقع مجموعه ای از ثابتات است. کانگورو که دیدین ها، این ببینید این حرکت مثل اینه که اینطوری آدم
چه
نه در جا نه جلوتر هم میره مثلا این هم باشه حرکته، ولی مجموعه ای از ثابتاته، از حرکتی نیست. حرکتی وجود نداره در واقع. خطای چشمه که اینو حرکت میره. جواب دادیم که این پارادوکس نیست. دیگه جواب چیز رو هم بعداً ارسطو اینا رو ببینیم. خب اما پارادوکس آشیل یا آخیل یا آخیلوس، شما امروز بعد از نماز ظهر است یه تسبیح بگید، صد مرتبه بگید آخیلوس 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 آخیلوس، ثواب داره ها. بله. اینا مقامات تیل عرض میاره ها. بله. حد عقلش اونا هم کسی رو شهود نیاره. حالا این قصه چیه؟ میگه آشیل اسطوره تیز پای یونان باستان، تیزباترین تیزپاترین آدم بوده در یونان باستان، خیلی دونده سریع بود، هیچ که به پاش نمی رسیده. تو مسابقات آشیل از آن بر پیروز می شده. معروف پاشنه آشیل چنیده دیگه. آشیل همین آدمه، همین تیزپاترین آدم. پاشنهش پاشنه آشیل که می ده آره نقطه ضعفشون پاشنه بوده، یعنی اگه این آسیب میدید دیگه نمیتونستون تو بوده بره. خب میگه اگر این آشیل تیز پا بخواد با لاک پشتی مسابقه بده، زنون این مسابقه آشیل تیز پا رو با لاک پشت اومده تو استدلال آورده. استدلالش هم یک قضیه شرطیه لزومیه متصل است. شرطیه لزومیه متصله، نه منفصله. لزومی هم هست، شرطی هم هست، حملیه نیست. حالا استدلالش اینه، میگه اگر آشیل چند قدمی پشت سر لاک‌پشت بایستد و بخواهد با لاک‌پشت مسابقه بده، مسابقه رو بخواهد شروع کنه و لاک‌پشت جلوتره و آشیل یه چند قدم عقب‌تر، میگه که هیچ موقع نباید آشیل به لاک‌پشت برسه. اگر حرکت امکان داشته باشه نباید برسه، لکن میرسه ازش هم عبور میکنه، پس معلوم حرکتی نیست. حالا چیه؟ عجله نکنید. استدلال چیه؟ اینه، اگر حرکت امکان داشته باشد هیچگاه آشیل نباید به لاک پشت برسد و از اون جلو بزند، لکن آشیل از لاک پشت جلو میزند پس حرکت وجود ندارد. خب این قیاس استثنایی تالی فاسدش روشنه دیگه، چون آشیل از لاک پشت جلو میزند و تالی هم که فاسد بشه مقدم هم مثلو. اون چه مهمه الان بیان ملازمه است. چه ملازمه ای هست بین این دوتا؟ یعنی بین چی؟ بین وجود حرکت و چی؟ نه اون که حضورش که هست. استدلال چی بود؟ اگر آشیل، اگر حرکت وجود داشته باشه آشیل نباید به لاک پشت برسد و از او عبور کند، لاک عبور میکند، پس ملازمه بین حرکت و نرسیدن آشیل به لاک پشت. این چه ملازمه هست؟ ملازمهش اینه، میگه اگر، حالا ارسطو البته بیانی داره، من این بیانی که میگم بیان خودم هست، میگه اگر آشیل مثلا در نقطه A قرار بگیره و لاک‌پشت در نقطه B قرار داشته باشه، سرعت آشیل که میخواد این فاصله رو طی بکنه V باشه. خب این وقتی داره و حرکت هم با هم شروع کردن، هم لاک‌پشت هم آشیل با هم حرکت شروع کردن، خب این وقتی به یه مسافتی رو طی میکنه، یعنی مثلا یک رو طی میکنه، لاک‌پشت هم وپرین یک رو طی میکنه. وقتی آشیل وی دو رو طی میکنه، لاک‌پشت هم وپرین دو رو طی میکنه. وقتی آشیل وی سه رو طی میکنه، لاک‌پشت وپرین سه رو طی میکنه. یعنی همینطور، خب این داره ادامه پیدا میکنه، چون حرکت یک محرکی داره و این مسافت. پس بنابراین اگر حرکتی باشه نباید برسه، چون لاک‌پشت هم داره وی ها رو طی میکنه. ای بی یک رو طی میکنه، او وپرین یک رو طی میکنه. ای بی دو رو طی میکنه، او وپرین دو رو طی میکنه. ای بی سه رو تقیم کنه، او وپرین سه رو تقیم کنه و نباید بهش برسه، ولی داره میرسه. پس مهم اصلا حرکتی نیست، حرکت وجود نداره، نقطه نقطه است. ثابتاته، مجموع ثابتات اسمش گذاشته حرکت. چون حرکت، ببینید حرکت، تصور درست از حرکت داشته باشید،
حرکت یک وجود واحد کشدار هست، یک وجود کشداره. خب این وجود کشدار رو بی نشون میده وقتی داره این وی که مسافت هست آشیل طی میکنه، خب لاپوش هم وپلین یک رو طی میکنه، این وی دو رو طی میکنه، این وپلین دو رو طی میکنه، این وی سه رو طی میکنه، وپلین سه رو طی میکنه، یعنی این واحد کشدار رو هر دوتا دارم. پس معلوم میشه حالا که این واحد کشدار رو دارن هر دو، پس بنابراین اگر حرکتی باشه یعنی این بیه ها رو داشته باشن نمر برسه، چون همش هر دو دارن حرکت میکنن ولی میرسه عبور میکنه، معلوم اصلا حرکتی پس وجود نداره، یعنی واحد کشدار نیست، مجموعه ثابت ها. بله خب جوابش بازی هم روشنه، اشاره کردی حرکت چند رکن داره، مبدأ میخواد، منتها میخواد، فاعل میخواد، موضوع میخواد، زمان میخواد، مسافت میخواد. یعنی یک واحد کشداری ممکنه در یه مسافت 100 متری انجام بشه، یه واحد کشداری ممکنه تو مسافت 10 سانتی انجام بشه. توجه دارید؟ یعنی حرکت که فقط این واحد کشداره نیست که محرک انجام داده، حرکت شش تا رکن داره. در کتاب آموزش فلسفی استاد مصباح جلد دوم که بحث حرکته، اونجا بحثی داره به نام مقومات حرکت، بحثی داره به نام ارکان حرکت. توجه دارید؟ یکی از ویژگی‌های حرکت مسافت حرکته، لذا مسافت وی یک میتونه بیشتر از مسافت وپرین یک باشه، حرکت هم هست، عبور هم میکنه، چون مسافت این وی ها متفاوت هست. این هست کنم خدمت شما پارادوکس دوم. پارادوکس سوم، پارادوکس تیر و کمانه. میگه اگر تیری از کمان رها شود، این تیر باید در هر لحظه هم در مکانی باشد هم نباشد. به عبارت دیگر اگر حرکت وجود داشته باشد اجتماع نقیزین لازم می آید، لکن نتالی باطف مقدم نیست. چرا؟ چه ملازمه است؟ چه ملازمه است بین حرکت و اجتماع نقیزین؟ ملازمش در این مثال تیر و کمانه. میگه وقتی تیر از کمان رد شد، اگر حرکتی باشد باید بگید که در یک مکان خاص مثلا در نظر بگیرید، چون یه وجوده در این مکان هم تیر هست هم نیست. هست چون عبوره دیگه، اطوان جا عبور کرد. هم نیست چون این حرکت یک وجود واحده، یک وجود واحده کشداره، هم باید توی این مکان باشد، چون اگر از اینجا رد نشده باشه که حرکت نیست، هم نیست برای اینکه این وجود کشدار دیگه، هم هست هم نیست، میشه اجتماع نقیزی. پس چیکار باید بکنیم؟ میگیم پس این تیری که رد شده از کمان، توجه دارید، این تیر که از کمان رد شده، مثلا این هدف میخواد اصابت کنه، این مجموعه از سکونات بله در این لحظه در این مکان هست، بعد نیست میره مکان دیگه، بعد نیست میره مکان دیگه، بعد نمیتونه. اما اگر یک حرکت وجود واحد کشتار در نظر بگیری، این واحد کشتار این در هر مکانی هم هست هم نیست. یعنی در این مکان میگید هست چه عبور کرده، کجا هست کجا هست و هم نیست، برای اینکه یک واحده که کل این بستر رو پوشش داده.
میگه که دلیل لزوم اجتماع نقیزین در صورت حرکت این است که در هر لحظه تیر باید هم در مکانی باشد هم نباشد. اگر در مکان خاصی که در نظر بگیریم نیست، پس چگونه از اون عبور کرده است؟ و اگر در آن مکان باشد، یعنی قرار داشته. یعنی وقتی میگه تو مکان هست، یعنی قراره. حرکت یعنی بیقراری، پس حرکتی نیست. از این رو حرکت تیر در واقع مجموعه سکونات و مجموعه قرارهاست. اگر این تیر که از کمان رها می شود حرکتی بکند، باید مسافتی را طی کند. پس در مجموعه نقطه هایی که در مسافت هست، در نقطه A وجود داشته است یا نه؟ اگر وجود داشت نداشته، پس چطور عبور کرده؟ اگر وجود داشته است، پس قرار داشته. قرار یعنی سکون، یعنی حرکت نیست. دقت کردید؟ پس معلوم میشه حرکت متوهمه، توهمیه، مجموعه سکونات هست. چون اگر حرکت رو بپذیرید، باید معتقد شدید هم وجود داشته هم وجود نداشته. درست شد؟ پس هم در یک نقطه بوده هم نبوده، هم قرار داشته هم قرار نداشته. این جوابی که در واقع باید بدیم اینه که توجه نکرده که
ببینید وجودات بر چند قسمت حالا اقسامی داره، ولی یک تقسیماتش اینه: وجود یا قار یا غیر قار. بعضی وجودها وجودات قار هستن، ثابتن، قرار دارن. بعضی وجودات غیر قارن، یعنی این قرار نداره، اصلا سنخ وجودش در بیقراریه. مثل چی؟ مثل زمان، مثل حرکت. اینا سنخ وجودشون در بیقراری است. بنابراین وقتی داریم میگیم حرکتی هست، معنیش نیست که بگیم در این نقطه بود یا نبود. اگر نبود، پس چطور از این عبور کرده؟ اگر بود، پس قرار داده. نه، ما میگیم در این نقطه بود، اما بود بیقراریه، نه بود با قرار و ثابت. بودیست که صرف بودش از صرف تغییر و تغییر هست. چون وجودات دو نوع هم، بعضی وجودات وجوداتی هست که صرفشون صرف وجود ثابت و تقرر داره، بعضی وجودات صرفشون صرف وجود بی تقرر و غیر قار هست. اینم عرض کنم خدمتتون پارادوکس. بله؟ اونم همینطوره. نه نیستونم، اونم لحظه به لحظه داره حرکت جوهر، یعنی جوهر لحظه به لحظه داره حرکت میکنه، حرکتش دیگه قرار نداره. سنخ وجود حرکت جوهری و حرکت عرضی، هر حرکتی سنخ وجود بیقراری است. توجه دارید؟ بنابراین شما نباید خیال کنید هر وجود، پس حرکت وجود داره، در این نقطه ها وجود داره، ولی وجود داره، ولی وجود بیقراری داره، نه وجود قرار و ثابت. طبقه؟ بله دیگه، وجود خار هم دارید. وجود خار، وجود ثابت میشه وجودات غیر مادی. وجود مادی متغیره، ولی وجود همه وجود مادی متغیرن. توجه دارید؟ ولی وجود غیر مادی دیگه وجود ثابت میشه. و چهارمین پارادوکس، پارادوکس تصویر سه خط کشی. عرض کنم خدمت شما، یه سه تا خط کش هم اندازه رو فرض بگیری. خب که من این سه تا خط کش رو رسم کنم براتون، بعد استدلال معلوم بشه. فرض کنیم ما سه تا خطکش هم باشی نکاشو زمان سفری خوب بود به درم بد شده ما بچه که بودیم نیستیم کارتون ها نگاه میکردیم از این تلویزه نکاشی میکشیم به دیگه اطلاقی استعداد کور شده. فرض کنیم یه خطکش 10 سانتی این 10 سانتی من برجایی کشیده یه خطکش 10 سانتی درست اگر یه خطکش 10 دیگه داشته باشیم از شماره 6 شروع کنیم همین اندازه خطکش همین اندازه 10 سانتی 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 یعنی اینطوری بشه 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 خطکش بی ما از شماره 6 شروع بشه یعنی شماره 1 تا 5 خطکش بی در واقع موازی باشه با 6 تا 10 خطکش ای ما یه خطکش سی داشته باشیم که برعکس باشه یعنی از این طرف 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 این خطکش سی هم از شماره 1 تا 5 مشترک باشه. خب یعنی 2 تا خطکش دارید هر 2 خطکش در موازات خطکش A قرار دارن ولی هر کدومشون از این خطکش B و C در نصفی از خطکش A مشترکن. حالا اگر این خطکش B به سمت چپ بخواد حرکت و خطکش C به سمت راست بخواد حرکت کنه، اگر حرکت وجود داشته باشه این تناقض لازم میگه. چرا؟ چون لازمش اینه که خطکش بی و سی که تو هیچ شماره با هم موازی نیستن در تمام شماره ها با هم موازی شدن در یک زمان خاص مثلا تی درست دو خطکش بی و سی وقتی بی به سمت چپ حرکت کنه و سی به سمت راست حرکت کنه یعنی بی و سی در یک زمان مشخصی به نام تی با هم موازات هم قرار میگیرن. در حالی که خطکش بی و سی نسبت به خطکش A در همان زمان تی نیمی از خطکش ای را که موازات نبوده موازات پیدا می کنند و مساوی می شن. یعنی خطکش بی و سی نسبت به خطکش ای همان زمان رو لازم دارن که 5 خانه رو مشترک بشن موازات مساوی بشن که خطکش بی و سی نیاز دارن برای اینکه کامل با هم موازی بشن و مساوات پیدا کنن. در حالی که خطکش بی و سی هیچ نقطه اشتراکی ندارن اگر حرکت وجود داشته باشه لازمش اینه همان زمانی که برای طی کردن 5 سانت برای خطکش بی و سی لازمه برای طی کردن 10 سانت همون زمان لازمه که بیوزی با هم آزادی بشن و این اشتباه نفیزه اینه. یعنی در واقع
یه پارادوکسه، چون طی کردن مسافت 10 سانت با طی کردن مسافت 5 سانت زمان واحدی به خودش گرفته. حالا این عبارت رو من برای تو بخونم. میگه که این سه خطکش هم اندازه هستن. اگر خطکش B بخواهد به سمت چپ خطکش A و خطکش C به سمت راست خطکش A حرکت کند و سرعت این دو مساوی هم باشن، اگر حرکت امکان داشته باشه، این سه خطکش در زمان خاصی به محاذات یکدیگر قرار میگیرن. یعنی این تصویر واقع اینطوری میشه،
ستا به این شکل قرار میگیره. درسته؟
خب بنابراین در فاصله زمانی که خطکش B کل خطکش C را طی می کند، نیمی از خطکش A را طی کرده است. فرض این است که خطکش ها برابر هستند. حال سوال این است که چگونه ممکن است در زمانی که نیمی از یک مسافت طی می شود، در همان زمان تمام مسافت آن طی بشود؟ یعنی مثلا B
نسبت به A
نیمه تیکرده به نشان رسید تمام رو تیکرده، چطور ممکنه؟ و این اجتماع نقیزه این هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این یه خطبت فکر کنی جواب شدید چی؟ نه، هیچ آره فعلا باید فکر کنید، اینطوری که نیست.